ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان به درگاه خداوند بزرگ از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول برنامه از شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدای خوب و خوبی ها، سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز خشت اول. قراره در برنامه خشت اول به موضوع مشکلات یادگیری، ابعادش و چگونگی مواجهه باهاش آشنا بشیم. تهیه کننده مریم یوسفی پور. صدابردار محبوبه روزبهانی و من هم فاطمه امجدیان مجری برنامه. و کارشناس مهمان جناب آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی کودک. نظرتون چطور باید با مشکلات یادگیری فرزندانمون، خودمون، اطرافیانمون و جامعهمون مواجه بشیم؟ خشت اول با شما و همراه لحظه های شما. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی خوش اومدیم به برنامه خشت اول امروز و نکات نابی که قرار تقدیم شما بشه. بریم همراه بشیم با جناب آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد که امروز هم در جمع ما حضور دارن. آقای دکتر سلام، شما روزتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم امجدیان، همه هموطنان عزیز. وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، خیلی از حالا مربیان تربیتی، خانواده ها، پدر و مادرها دغدغه مشکلات یادگیری رو دارن.
یکی از چالش های جدی که هم معلمان، هم والدین و تمام کسانی که به نوعی با کودکان در تماس هستند و برای اونا برنامه ریزی میکنن باهاش مواجه میشن، مسئله مشکلات یادگیریه که همونطور که فرمودید امروز راجبش با هم صحبت بکنیم. من فکر میکنم که چه کلاس ها کلاس های آنلاین باشه و چه کلاس ها کلاس های حضوری باشه، موضوع مشکلات یادگیری همیشه جای جدی داره، به عنوان یک دغدغه برای والدین، به عنوان یک چالش برای معلم و به عنوان یک نقطه بسیار بسیار کلیدی در حوزه کار روانشناسی کودک جایگاه بسیار مهمی داره.
پس محدود به یه سن خاصی نیست، ما در طول فرایند زندگی میتونیم از همین نکات بهره ببریم.
بله، مشکلات یادگیری در مدرسه در سنین پایین در آغاز مدرسه خودشون نشون میدن، ولی ممکنه به طور مستمر حتی در سالهای نوجوانی و بعضن جوانی و بزرگسالی هم وجود داشته باشند، ولی نقطه صفر آغاز میتونه از مدرسه باشه. من به شما و به شنوندگان عزیز پیشنهاد میکنم در مسیری که قرار از این موضوع صحبت کنیم که موضوع بسیار مهمی هم هست، ابتدا به بحث بسیار مهم جلوه ها و ابعاد مشکلات یادگیری بپردازیم که اصلا من به عنوان والد، به عنوان یک معلم بدونم جلوه های مشکلات یادگیری به خصوص در دوره کودکی از نقطه آغاز چیه، و بعد از این موضوع صحبت بکنیم که پیامت های مشکلات میتونه به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی چی باشه، و در نهایت بریم به سمت ابعاد کاربردی تر، این که من به عنوان والد و حتی معلم و حتی یک مربی در دوره پیش از دبستان چه کارهایی میتونم انجام بدم که کمی از شدت این مشکلات کاسته بشه و یا بچه‌ها روند رو به بهبودی رو نشون بدن.
بله، خیلی عالی. پس از همه شنوندگان عزیزمون دعوت میکنیم در فرصت پیش رو خشت اول رو بشنوند. اول رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز با موضوع مشکلات یادگیری در کنار شما عزیزان هستیم. آقای دکتر، این مشکلات یادگیری که میگیم یعنی دقیقا چی؟ یعنی چه پیامدهایی؟ یعنی چه واکنشی؟ چه بازخورد و برخوردی؟
خیلی خوبه که به عنوان یک والد، به عنوان یک معلم بدونیم دقیقا وقتی از مشکلات یادگیری صحبت میشه و در یک لول بالاتر از مشکلات یادگیری، از اختلالات یادگیری صحبت میشه، منظورمون چیه. جلوه های مشکلات یادگیری عملا در این ابعادی که میگم میتونه خودشو نشون بده. وقتی بچه‌ها وارد مدرسه میشن، علارغم اینکه هوش بهره کاملا عادی دارند، یعنی به عنوان یک دانش آموز دارای مشکلات هوشی تلقی نمیشند، با وجود هوش بهره عادی که میدونید تمام دانش آموزان در نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران وقتی قرار وارد مدرسه بشن، هم از دانش آموزان ایرانی و یا حتی اتباع خارجی که قرار از مدارس دوره ابتدایی در ایران استفاده بکنن و وارد پایه اول بشن، از طرحی عبور میکنن به نام طرح سنجش آمادگی تحصیلی و جسمانی دانش آموزان، که در اونجا روشن میشه این دانش آموز و این نوع آموز مشکلات شناختی ممکنه داشته باشه یا نه، که این در واقع سنجش الان در دوره پیش دبستان هم انجام میشه. خب مشخصه که نوع آموزی اومده به کلاس اول ابتدایی و این نوع آموز مشکل هوشی نداره، علارغم اینکه مشکل هوشی ندارد، با وجود این در این سه حوزه‌ای که میگم به شدت از همسالان خودش فاصله داره، یعنی توانایی‌های او نسبت به سایر همکلاسی‌هاش خیلی ضعیف‌تره، در خواندن، در نوشتن و در محاسبه کردن. در این سه حوزه، دست کم در یکی از این سه حوزه، به طور جدی از همسالان خودش عقب افتاده. باز تاکید می‌کنم علارغم هوش بهر عادی، یعنی با وجودی که بچه به لحاظ هوشی عادی است، در کلاس اول و بعضن جلوه های جدی تری در کلاس دوم و یا حتی سوم، بچه ها به طور مشخص تو خوندن نمیتونن حروف رو به روشنی بخونن. حالا راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که وقتی که باز میگیم بچه در خوندن مشکل داره، نوع آموز در خوندن مشکل داره، یعنی چی؟ حروف رو به شکل پایه اصلا نمیتونه بخونه یا حروف مشابه رو دچار مشکله. در نوشتن اونقدر بد خط مینویسه و با غلط‌های املایی شدید مینویسه که معلم و والد رو کلافه کرده، و یا در محاسبه از انجام اولین محاسبات ابتدایی در شکل چهار عمل اصلی به خصوص در جمع‌های پایه و اساسی مشکل داره.
آقای دکتر من یه پرانتزی باز کنم، ما بارها در همین برنامه خشت اول توسط کارشناسای مختلفمون به این نکته اشاره شده که مادر نباید نقش معلم رو ایفا کنه یا پدر نباید معلم بچه باشه، اما الان با توجه به کلاسای برخطی که تشکیل میشه واقعا میطلبه مادر یا پدر نظارت کنن روی کار فرزند. بعد الان مثلا یه بچه کلاس اولی کلاس دومی که تازه الفبا رو میخواد بشناسه، واقعا پایه یادگیریش قرار است همون کلاس اول آغاز بشه، چیکار کنه دقیقا خانواده؟
ببینید مسئله بسیار مهمیه، من مفصل روش بهش صحبت خواهم کرد و حتی میریم به یه سمت یک بحث خیلی کاربردی و کارگاهی، یعنی به گونه‌ای که واقعا به صورت عملیاتی راجع به این صحبت بکنیم که والدین 1 2 3 4 5 این 10 تا کار رو میتونن انجام بدن. حتما از این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید خانم امجدیان و مردم عزیز ابتدا از این موضوع صحبت بکنیم. مشکلات یادگیری که الان جلوه هاشو میدونیم، یا در خوندن یا در نوشتن یا در ریاضیات، یعنی بچه‌ای که مثلا در هنر مشکل داره ما ببینیم میگه مشکل یادگیری.
اصلا آقای دکتر همین که بچه نمیتونه با همسن و سال خودش ارتباط خوب و مفیدی برقرار کنه یعنی مشکل یادگیری؟
نه، اینو بهش نمیگیم مشکل یادگیری، میتونه یکی از پیامدهای مشکلات یادگیری باشه، ولی وقتی که میگیم مشکل یادگیری مشخصا یعنی تو این سه حوزه‌ای که ازش صحبت کردم نوآموز ما با همسالان و همکلاسی‌های خودش به شدت فاصله داره. اینکه نوآموزی یا دانش آموزی با دیگران نتونه به خوبی ارتباط برقرار کنه شاید یکی از پیامدهای مشکلات یادگیری باشد، اما مشکل یادگیری بهش گفته نمیشه.
یا مثلا آقای دکتر این که نمیتونه کار دستی خوبی درست کنه، خلاقیت خودش رو با همین وسایل دم دستی نشون
باز
بده،
باز میتونه یکی از پیامدهای مشکلات یادگیری باشه. پس والد عزیز، مامانا، باباها، معلمان محترم، وقتی که داریم میگیم نوآموز یا دانش آموزی مشکلات یادگیری دارد، یعنی دانش آموز شما رفته کلاس اول، دوم و نسبت به همکلاسی های خودش وقتی وایس بقیه بچه ها رو گوش میکنید یا فیلم بقیه بچه ها رو میبینید دارن میخونن، یا وقتی که دست نوشته های سایر کودکان و همکلاسی هاشو دارید میبینید که نوشتن، میبینیم که نوآموز یا دانش آموز ما به مراتب از اون دانش آموزان دیگر کلاس سطح پایین‌تری داره. اینجا ما باید گوش به زنگ مشکلات یادگیری بشیم در خواندن، نوشتن و محاسبه. پیشنهاد میکنم باز خانم امجدیان و والدین و معلمان و مردم بریم به سمت پاسخ به یک سوال جدی: مشکلات یادگیری چه پیامدهایی داره؟ شاید ضرورت توجه به مشکلات یادگیری به خصوص در پایه‌های اول و دوم رو زمانی بیشتر درک بکنیم و زمانی بیشتر دقت بکنیم به موضوع که بدانیم چه پیامدهایی در انتظار نوآموز یا دانش آموزی است که به شکلی در معرض خطر مشکلات یادگیری است و یا درگیر با مشکلات یادگیری است.
بله بله، بسیار عالی. پس آقای دکتر با توجه به اهمیت این موضوع از همه دوستان شنونده خواهش می‌کنیم لحظاتی به این موضوع مهم و کاربردی مشکلات یادگیری فکر کنن و دغدغه‌های روزمره خودشون رو بسنجن و ما رو همراهی کنن. خشت اول، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. چرا باید به مشکلات یادگیری توجه ویژه‌ای داشته باشیم؟ برنامه مخصوص شماست، مادرا، پدرا، مربیا، معلما. با ما همراه باشید در خشت اول. اگر تازه به جمع ما اضافه شدید اصلا نگران نباشید، من یک بار دیگه توضیح میدم در رابطه با موضوع امروز برنامه خشت اول. داریم در مورد مشکلات یادگیری صحبت میکنیم. امروز در برنامه خشت اول به اتفاق آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی کودک، قراره به این موضوع مفصل بپردازیم. آقای دکتر، در بخش قبلی به تعریف مشکلات یادگیری پرداختیم، اینکه واقعا مهم خانواده‌ها خیلی تمرکز خاص و ویژه‌ای روی این موضوع داشته باشن. در این بخش پیامدها رو شما قراره بفرمایید.
بله بله، از پیامدهای مشکلات یادگیری صحبت بکنیم تا ببینیم چقدر این موضوع اهمیت داره توجه بهش. مشکلات یادگیری در پایه‌های اول و دوم به خصوص میتونن زمینه مسائل روانشناختی و جامعه شناختی جدی رو فراهم کنن. مثل چی؟ سال اول تحصیل، کلاس اول ابتدایی، جاییه که باید نوع آموز ما خودپنداره تحصیلی شکل بگیره، باید عاشق معلمش بشه، عاشق مدرسه بشه، عاشق خودش بشه در مسیر یادگیری. درست در جایی که نوآموز باید خودپنداره تحصیلی شکل بگیره، درست در سالی که باید کسب موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی باعث شکل‌گیری اعتماد به نفس در او بشه، نوآموز ما با مشکلات یادگیری درگیر میشه در اون دنیای بسیار بسیار کوچیک کودکی خودش با شکست‌های پی در پی. شکست‌های پی در پی که بعضن باعث ایجاد فشار روانی، استرس، بله، استراب، افسردگی و حتی مشکلات جدی‌تر ممکنه بشن. ما داریم از یک کودک 6 تا 7 ساله صحبت می‌کنیم. ما از یک بزرگسال بالغ که قدرت مقابله با مواجهه با شکست‌های مکرر رو داشته باشه حرف نمی‌زنیم. ما از کودکی صحبت می‌کنیم که خودش، خانواده‌اش و معلمش از اون انتظار موفقیت دارند.
چه بس آقای دکتر اگر از کودکی این مهارت آموزش داده بشه، برای آینده بزرگسالی با بله، مشکل مواجه
بله،
نمیشن.
حالا تو بحث پیامدهای جامعه شناختی ازش صحبت میکنم. ببینید، من وقتی که به عنوان یک بچه کلاس اول، نوع آموز کلاس اول وارد مدرسه میشم، وارد کلاس اول ابتدایی میشم و موفقیت های همکلاسی هام رو میبینم، قاعدتا والدین، معلمان و همه حتی خودم از خودم انتظار موفقیت دارم. اما چی رو تجربه میکنم؟ شکست. شکست های مکرر درست در سال اول، جایی که بچه بایستی نوآموز باید خودپنداره شکل بگیره، اعتماد به نفس شکل بگیره و درست در جایی که باید ترسیم یک چشمانداز جذاب از آینده تحصیلی و حتی شغلی خودش رو رفته رفته شکل بده، باعث میشه دنیا برای این کودک، مدرسه برای این کودک تبدیل بشه به یک جای بسیار خطرناک، جایی که در اون باید شکست بخورم، تحقیر بشم، جایی که باید در اون به طور مکرر سرزنش بشم، مقایسه بشم با کودک دیگری که موفقه و اینها به طور جدی میتونن منو در معرض، من کودک رو در معرض فشار روانی خارج از در واقع آستانه سن و استراب و بعضن افسردگی، گوشه‌گیری، انزوا طلبی و حتی سطوح جدی از تنفر برسونن.
آقای دکتر، موضوع... به نکته جالبی اشاره کردیم. من یه سوالی هم داشته باشم. ببینید، خیلی از بچه‌ها وقتی وارد فضای مدرسه، فضای تعلیم و تربیت و فضای بزرگتری از خانواده میشن و با این پروسه مشکلات یادگیری مواجه میشن، احساس ناخوشایندی بهشون دست میده. آیا پیش از فرایند ورود به مدرسه میشه این مشکلات رو تشخیص داد؟
راجبش حتما حرف میزنیم. پس تا اینجا به این نتیجه برسیم که چقدر سال اول به عنوان یک بزنگاه، به عنوان یک گلوگاه در زندگی ما، تجارب مکرر شکست میتونه در واقع ما رو تبدیل بکنه به یک موجود شکننده و آسیب پذیر. ببینید، در شکل جدیترش مشکلات یادگیری اگر حل نشن، اگر مورد توجه ما قرار نگیرن، میتونه منجر به خروج زود هنگام از مدرسه بشه. خیلی از بچه‌ها وقتی شکست مکرر تجربه میکنن، مدرسه رو به قول شما جای خوشایندی تلقی نمیکنند، از مدرسه خارج خواهند شد. بعضن در دوره ابتدایی، بعضن در واقع بعد از پایان دوره ابتدایی و خروج از مدرسه همانا، ورود زود هنگام به اجتماع همانا و مشکلات جدی جامعه شناختی همانا. مدرسه امترین پایگاهی که میتونه کودک و نوجوان در خودش
شکل بگیره. 12 سال از زندگیش رو شامل
بله.
میشه.
و اگر بچه ها در این مدرسه دچار مشکل بشن، چه با همسالان، چه با همکلاسی ها، و چه با معلمان و چه با محتوای آموزشی، و به نوعی زودتر از موعد از مدرسه خارج بشن، این موضوع میتونه اونها رو در معرض آسیب های جامعه شناختی و اجتماعی جدی قرار بده. پس خیلی مهمه که ما به مشکلات یادگیری توجه ویژه داشته. ما کیه؟ ما در اینجا والدینند، ما در اینجا مربیانند، ما در اینجا وزارت آموزش و پرورشه، ما در اینجا همه معلمان هستند. بر اساس آماری که در کتاب‌ها، منابع معتبر علمی و مقالات معتبر منتشر میشه، حدود 4-5% از بچه‌هایی که وارد مقطع ابتدایی میشن باید مشکلات یادگیری و بعضن در سطوح جدیتر اختلال یادگیری رو نشون بدن.
بله.
ما تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان رو داریم در مقطع ابتدایی. 8,100,000 دانش آموز در مقطع ابتدایی هستن. با یک حساب ساده سرانگشتی نشون داده میشه که چیزی نزدیک به 450,000 نفر از بچه‌ها میتونن در معرض خطر مشکلات یادگیری.
آقای دکتر، به جنسیت مربوطه؟
معمولا پسران جلوه های مشکلات یادگیری و اختلال یادگیری رو بیشتر از دختران نشون میدن.
بله.
معمولا. و مثلا مسئله مشکلات خواندن در پسران جدیتر هست تا دختران. میزان شیوع مثلا مشکلات یادگیری در پسران بیشتره، همونطور که میزان شیوع بیشفعالی، در واقع نارسایی توجه و بیشفعالی، چیزی که موسوم و معروف به ADHD در پسران بیشتره، همونطور که میزان شیوع اوتیسم در پسران بیشتره. مشکلات یادگیری هم در پسران
بعد دکتر اصلا فاکتورهای مختلف، مثلا تک فرزندی یا چند فرزندی،
عوامل محیطی، خیلی در واقع تعداد همسالان تو خونه یا تعداد فرزندان تو خونه خیلی میتونه متغیر مهمی باشه. اما این که ما قبل از سالهای ورود به مدرسه، یعنی در دوره پیش از دبستان، چقدر محیط غنی به لحاظ شناختی برای بچه‌مون فراهم کردیم، چقدر به لحاظ شناختی بهش کمک کردیم، متغیر بسیار مهمیه که میتونه پیش بینی کنه. شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. آیا با توجه به این همه پیامدهای جدی روانشناختی و جامعه شناختی، راهی هست که تو سنین پیش از دبستان ما به نوعی قربال کنیم نوع آموزی که در معرض مشکل یادگیری هست یا نه؟ ببین، الان اتفاقی که در نظام آموزشی میفته و در دل مدرسه ما میفته اینه که من والد ثبت میکنم بچه‌م بره کلاس اول. وقتی وارد کلاس اول شد، تو اون سال گلوگاه، در حقیقت به جای تجارب موفقیت آمیز تحصیلی، شکست های مکرر تحصیلی میخوره. بعد معلمش ممکنه حساس بشه به موضوع، یا خود من به عنوان والد حساس میشم. بعد این بچه رو میبرم برای در واقع ارزیابی های دقیق تر و برای دریافت مداخلات جدی تر. خب این در واقع مدلی که ما الان ازش صحبت میکنیم معروف به مدل شکاف بین هوشبهر پیشرفت تحصیلی. یعنی هوشبهر این بچه عادی و نرماله، اما اون انتظاری که ما به لحاظ پیشرفت تحصیلی در این حوزه خواندن، نوشتن و ریاضیات ازش داریم محقق نشده. شکاف بین هوشبهر پیشرفت تحصیلی مستلزم اینه که بچه وارد مدرسه بشه.
درست.
و این شکست‌ها رو تجربه بکنه. آیا میشود قبل از ورود به مدرسه این موضوع رو مورد توجه قرار داد؟ و سوال جدی، آیا متغیرهایی هستند که بتونیم با توجه به اونها قبل از ورود به مدرسه بچه‌ها رو مورد توجه قرار بدیم؟
و آقای دکتر، آیا این کار از دست خانواده برمیاد یا حتما مشاوری باید وارد کار انجام بشه؟
حتما راجع به این موضوع باید صحبت بکنیم با هم. پاسخ اینه که بله، و این پاسخ رو من نمیگم. مراجع ذی‌الصلاح علمی، مراجع بسیار بسیار معتبر علمی در سطح جهان راجع به این موضوع صحبت میکنن. من حالا خیلی ورود به مصداقی به این مراجع نمیکنم. حالا دوستانی که میخوان به طور جدیتر راجع بهش بحث بشه میتونن در واقع به طور عمیق مطالعه بکنن، ولی پاسخ اینه که بله، به مراتب زودتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم میتونیم مسئله مشکلات یادگیری رو به نوعی قربال بکنیم. ببینید، بین کلمه قربال و تشخیص تفاوت وجود داره. من اینجا از اصطلاح قربال استفاده میکنم. ما میتوانیم.
چه تفاوتی وجود داره؟
ببینید، وقتی که شما میگید من میخوام یک مشکل رو قربال کنم، یعنی فردی که در معرض خطر اون مشکل هست رو میخوام ببینم آیا در معرض خطر هست یا نه. ولی وقتی دارید میگید من میخوام تشخیص بدم، از این صحبت میکنید که این نوع آموز یا دانش آموز مشکل دارد یا ندارد. ما اینجا تو پیش از دبستان از این موضوع صحبت نمیکنیم که آیا نوع آموزی مشکل دارد یا ندارد. میتونیم از این موضوع صحبت بکنیم، آیا در معرض خطر مشکلات یادگیری قرار داره یا نداره. پس در معرض خطر، من ممکنه در معرض خطر حمله قلبی باشم، گاهی وقتا مبتلا به حمله قلبی شدم. اگر شما ببینید آیا من در معرض خطر حمله قلبی هستم، غربال میکنید منو. اما اگر تشخیص بدید حمله قلبی اتفاق افتاده یا نه، میبینید هست یا نیست. ما اینجا در دوره پیش دبستان از بودن یا نبودن مشکلات یادگیری حرف نمیزنیم، از احتمال در معرض خطر قرار داشتن حرف میزنیم، چون هنوز بچه مدرسه نرفته. منو تو مدرسه است که میتونیم به طور جدی از ابعاد تشخیصی صحبت بکنیم. تو دوره پیش از دبستان معلمین، والدین، مربیان، بله وجود دارن متغیرهایی که شما با توجه و با نگاه به اونها و با دقت به اونها و با ارزیابی های بسیار ساده میتونید ببینید که آیا نوآموزان در معرض خطر قرار دارند یا نه.
و خود خانواده هم از پسش برمیاد.
خانواده حتی بعضن حتی میتونید همین متغیرهای پیش بینی کننده رو اصلا به این موضوع توجه نداشته باشید که در واقع به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده مشکلات یادگیری در نظر گرفته بشه. به عنوان متغیرهایی که در یادگیری دخالت دارند میتونید بهشون توجه کنید و حتی اگر کودکتون در این متغیرها و مؤلفه‌ها مسئله‌ای نداره، با توجه و تمرین و تأکید بر اونها به صورت عملی و در قالب بازی میتونید بچه رو به لحاظ شناختی برای یادگیری مؤثرتر در مدرسه آماده کنید.
درسته، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از زمانی که امروز در اختیار برنامه خشت اول و شنوندگان عزیزش قرار دادین. انشاءالله در برنامه بعدی با ادامه همین موضوع و مشکلات یادگیری همراهتون هستیم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنون از زمانی که شما شنوندگان عزیز اختصاص دادین به برنامه خودتون خشت اول. امیدواریم براتون مفید واقع شده باشه. با شما خداحافظی میکنم.
زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
به نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.